بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا امروز با رهبران عربستان سعودی گفتگو میکند. جمهوری اسلامی ادعای میانجیگری عربستان بین واشنگتن و تهران را رد کرد. و در برخورد دو کشتی در سواحل ایتالیا با یکدیگر دست کم 4 تن کشته شدند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز سه‌شنبه 26 دی ماه 1385 خورشیدی و 16 ژانویه 2006 میلادی است. همچنان برف و سرما در بسیاری نقاط ایران دست در کار است و همچنان فیروز کوه با 15 درجه زیر صفر سردترین شهر کشور. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست خلاصه تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان خبرها را در 16 ژانویه سال 2007 میلادی آغاز میکنم. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه در ریاض با رهبران عربستان سعودی گفتگو میکند. محور مذاکرات وی بر سر عراق و بنبست مسئله هسته ایران دور میزند. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به خاورمیانه روز دوشنبه در مصر به خبرنگاران گفت به زودی با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی مذاکرات غیر رسمی سه جانبه ای را آغاز خواهد کرد. وی هدف از این مذاکرات را تشکیل کشور فلسطینی اعلام کرد. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای میانجیگری عربستان میان واشنگتن و تهران را رد کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام داشت محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه شب در مصاحبه با خبرنگار ایرنا تأکید کرد که این خبر صحت ندارد. بر پایه این گزارش، یک خبرنگار خارجی به نقل از یک مقام سعودی مدعی شده بود که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر خود به عربستان خواستار میانجیگری ریاض میان ایران و آمریکا شده است. در گزارش ایرنا نام خبرنگار خارجی و نشریه وی روشن نشده است، اما ظاهرا این خبر از سوی خبرگزاری رویتر فاش شده است. در خبری دیگر، در برخورد دو کشتی در سواحل ایتالیا دست کم 4 نفر کشته و بیش از 10 نفر مجروح شدند. بر پایه گزارش ها، در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره سیسیلی با یک کشتی باری تصادم کرد. تصادم فری یا کشتی تندروی مسافربری با 150 سرنشین در نزدیکی شهر بندری مسینا رخ داد. گزارش شده که چند تن از مسافران در بدنه آسیب دیده کشتی به دام افتادند. و در تحول دیگر، بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید اعدام 2 تن از دستیاران صدام حسین بی‌اعتنایی عراق به تقاضای این سازمان است. وی از اعدام این 2 نفر در روز دوشنبه انتقاد کرد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز این اعدام ها را محکوم ساخت. سازمان عفو بین الملل هم اعدام های دوشنبه گذشته را بیرحمانه و ظالمانه خواند. زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق اعلام داشت که این یک تصمیم و اعدام عراقی بود. روز دوشنبه برزان ابراهیم التکریتی برادر ناتنی صدام و عواد حامد البندر رئیس پیشین دیوان انقلاب عراق به دار آویخته شدند.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها در ساعت 8 بامداد توجه فرمایید. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ سخنان دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران. جریمه 31 میلیارد تومانی پالایشگاه نفت تهران توسط دولت در مطبوعات امروز صبح تهران. مروری بر رشته انقلاب‌ها در بلوک در حال فروپاشی شرق. و مطالب دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویید. در پی سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تأیید بازداشت 6 ایرانی در عراق که به نام دیپلمات به گفته مقامات آمریکایی در عراق خرابکاری می‌کردند، دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت حکومت ایران دنبال دردسر می‌گردد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت حضور نیروهای آمریکا در منطقه تنها به مناسبت درگیری در عراق نیست، بلکه نشان دهنده تضمین دوباره به دوستان آمریکا در منطقه خاورمیانه است. دیکچنی افزود ما اکنون یک حضور برتر در منطقه داریم و پیش بینی میکنیم که در آینده هم داشته باشیم. پریچهر فرزام و جزئیات بیشتر.
از آقای چینی پرسیده شد رئیس جمهوری در هفته جاری خیلی شدید درباره ایران سخن گفت و این تنها سخن گفتن نبود. رئیس جمهوری بازداشت ایرانی‌هایی را که در عراق باعث گرفتاری و برهم زدن اوضاع می‌شوند نیز مجاز شمرد. رئیس جمهوری علیه بانک‌های ایران نیز شروع به اقدام کرد و یک سیستم دفاعی هوایی و همچنین یک ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام داشت. خبرنگار شبکه خبری فاکس میپرسد شما چه پیامی را به ایران میفرستید و تا چه اندازه از نظر شدت پاسخ آن خود را آماده کرده اید. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید به گمان من کاملا روشن است که ایران اگر منظورتان به داخل عراق است به دنبال دردسر میگردد و رئیس جمهوری همانطور که گفتید پاسخ این مسئله را داده است. من فکر میکنم این کاملا همان کاری بوده که باید انجام میشده است، اما ایران در چارچوب وسیع تری یک مشکل است. آنان طوری عمل کردند که یک بحران بزرگ را در سراسر منطقه به وجود آوردند. اگر شما به کشورهای حوزه خلیج فارس بروید و با آنان گفتگو کنید، اگر شما به عربستان سعودی بروید یا درباره اسرائیلی‌ها و اردنی‌ها صحبت کنید، تمام منطقه به مناسبت رفتارهای آقای احمدی نژاد نگران است. کسی که به نظر می‌رسد یک فرد رادیکال است. معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه میگوید البته همزمان ایران در پی دستیابی به سلاح‌های اتمی است. آنان در جایی نشستند در تنگه هرمز که روزانه بیش از 20% از تمام نفت جهان از آن می‌گذرد، بیش از 18 میلیون بشکه در روز. دولت ایران از حزب الله به عنوان یک یار و یاور استفاده می‌کند و همکاری با حماس و حمایت آنان از حماس در غزه دخالت در روند صلح خاورمیانه است. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا سپس میگوید در نتیجه تهدیدهایی که ایران معرف آن است رو به افزایش است. معاون رئیس جمهوری آمریکا سپس میگوید حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تنها به این دلیل نیست که ما در عراق حضور داریم، بلکه به نیروهای ویژه ما نیز ارتباط دارد. به عنوان مثال حضور نیروهای ویژه ما در منطقه نشان دهنده تضمین دوباره آمریکا به دوستانش در منطقه خاورمیانه است، به اینکه به تأمین امنیت آنان متعهد است و اینکه ما یک حضور برتر در منطقه داریم و پیش بینی می‌کنیم که در آینده نیز حضور عمده‌ای در خاورمیانه داشته باشیم.
پریچهر فرزام گزارش می‌داد. اما مطبوعات امروز صبح تهران نوشتند که دولت در واقع یکی از وزیران و یکی از مسئولان و مدیران دولتی پالایشگاه نفت تهران را 31 میلیارد تومان جریمه کرده است. نگاه کیان معنوی را داریم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات
روزنامه سرمایه از نامه پدر علی فرح‌بخش روزنامه نگار زندانی به رئیس قوه قضاییه خبر داده است. پدر این روزنامه نگار که خود قاضی بازنشسته دادگستری است در نامه خود خطاب به سید محمد هاشمی شاهرودی با اشاره به اصول قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی اعلام کرده که مفاد هیچ یک از اصول قانونی و همچنین حقوق شهروندی در مورد بازداشت پسرش رعایت نشده و حدود 50 روز است که وی بدون انجام هر گونه جرمی در زندان به سر می‌برد. پدر این روزنامه نگار زندانی با اشاره به این که فرزندش 44 روز از زمان بازداشت خود را در سلول انفرادی در حبس بوده از رئیس قوه قضاییه خواسته تا برای ارزیابی صحت ادعا فردی را مأمور رسیدگی به وضعیت علی فرح‌بخش کند. روزنامه رسالت از جریمه 31 میلیارد تومانی پالایشگاه نفت تهران به خاطر ایجاد آلوده‌های زیست محیطی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست صبح دیروز در بازدید سرزده از پالایشگاه تهران جریمه زیست محیطی پالایشگاه تهران را 20 میلیارد تومان برای آلودگی آب‌های زیرزمینی و 11 میلیارد و 400 میلیون تومان برای آلودگی هوا اعلام کرده است. روزنامه خراسان از هشدار صفایی فراهانی رئیس هیئت رئیسه موقت فدراسیون فوتبال ایران به سازمان ورزش خبر داده. این روزنامه نوشته که محسن صفایی فراهانی که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به ریاست هیئت موقت فدراسیون فوتبال ایران برگزیده شده، اعلام کرده که در صورت ادامه اقدامات مداخله جویانه مقامات سازمان تربیت بدنی در امور این فدراسیون از سمت خود کناره خواهد گرفت. به نوشته خراسان، صفایی فراهانی تاکید کرده که اگر شرایط جدید تغییر نکند و سازمان تربیت بدنی حاضر نباشد تصمیم‌ها و وظایف این کمیته را به رسمیت بشناسد، تا پایان هفته جاری رسماً استعفا خواهم کرد تا فدراسیون جهانی فوتبال در مورد این موضوع تصمیم گیری کند. روزنامه قدس به نقل از معاون آگاهی نیروی انتظامی از افزایش میزان حمل سلاح سرد توسط جوانان ایرانی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سید اصغر جعفری رواج حمل سلاح سرد توسط مردم و به ویژه جوانان را پس از موضوع تجاوز به عنف تحت پوشش مسافرکشی به عنوان دومین چالش فعلی نیروی انتظامی نام برده و گفته که حمل سلاح سرد عموماً به انگیزه دفاع صورت نمی‌گیرد، بلکه برعکس برای تهدید دیگران آن را با خود حمل می کنند. این مقام آگاهی کشور همچنین خبر داده که مجموع 1760 فقره قتلی که در ماه گذشته رخ داده، 740 مورد آن با سلاح سرد بوده است. معاون آگاهی همچنین نسبت به اینکه 60% ورودی زندانهای کشور را افراد فاقد پیشینه قضایی تشکیل می دهند، هشدار داده. روزنامه کیهان خبر داده که روز گذشته ادعای بمب‌گذاری در هواپیما باعث تأخیر 15 ساعته در پرواز حجاج خراسانی شده است. به نوشته این روزنامه، این هواپیمای حامل حجاج مشهد متعلق به هواپیمای سعودی بوده و از سوی القاعده به بمب‌گذاری تهدید شده بود. روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه برخورد و وعده‌های وزیر رفاه نوشته، در حالی 1,200,000 بازنشسته تأمین اجتماعی همچنان برای افزایش حقوقشان امید به مساعدت دولت دارند، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی آب پاکی را بر دستان بازنشستگان ریخته و عنوان کرده که بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همچون بازنشستگان کشوری 20 سال برای افزایش حقوق خود صبر کنند و حاشیه نتراشند. روزنامه اعتماد از تایید احکام سنگین زندان سه دانشجوی دانشگاه اهواز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، شعبه تشخیص دیوان عالی کشور احکام سه دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز را تایید کرده که بر اساس آن هانی باوی به 11 سال حبس تعزیری و لفته سرخه به 10 سال و 4 ماه حبس و قاسم کرشاوی به 3 سال حبس محکوم شدند.
ساعت 7:13 بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
هوای امروز.
نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر ورود دو سامانه از مناطق شمال غربی و جنوب غربی به آسمان ایران است که بر اثر آن به جز در منطقه جنوب شرقی در دیگر نواحی کشور بارش برف و باران و وزش باد رخ خواهد داد و بیشترین فعالیت آن در استانهای حاشیه خلیج فارس برآورد شده است. بر اساس همین نقشه ها وضعیت آب و هوایی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کوکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران و همدان، نیمه ابری تا تمام ابری با بارش‌های پراکنده پیش بینی شده. برای استان‌های سه‌گانه خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، مرکزی، هرمزگان و یزد نیز آسمانی کمی تا قسمتی ابری به تدریج نیمه ابری همراه با احتمال بارش برف و باران پیش بینی شده است. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری از اواخر وقت توأم با بارش برف و باران و افزوده شدن بر تراکم ابرها و کاهش محسوس دما اعلام شده است. در جنوب کلان شهر تهران حد اکثر دما 10 درجه و حداقل آن 1 درجه بالای صفر گزارش شده، در حالی که در شمال شهر حد اکثر دما 8 و حداقل آن نیز منفی 3 درجه به ثبت رسیده. در جدول دمای شهرها هم فیروزکوه با 15 درجه زیر صفر سردترین و چابهار با 24 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای ایران بودند.
امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید. برویم با خبرهای داغ ورزشی فریبرز قریب خود رو اندکی گرم کنیم.
دنیای ورزش. رئیس کمیته انتقال فوتبال ایران با انتقاد از تصمیماتی که در فدراسیون فوتبال این کشور گرفته می شود هشدار داد که اگر شرایط جدید تغییر نکند و سازمان تربیت بدنی حاضر نباشد وظایف و تصمیمات این کمیته را به رسمیت بشناسد، تا پایان هفته جاری رسما استعفا خواهد کرد تا فدراسیون جهانی فوتبال در مورد این موضوع تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن صفایی فرهانی که با تأکید فیفا سمت رئیس کمیته انتقالی فوتبال ایران را بر عهده دارد، در پایان چهارمین جلسه این کمیته در روز دوشنبه همچنین گفت کمیته 6 نفره‌ای که از سوی فیفا برای سر و سامان دادن به فوتبال ایران انتخاب شده است، مطابق با توافقنامه‌ای که میان سازمان تربیت بدنی ایران و سپ پلاتر رئیس فیفا به امضا رسیده است، وظیفه دارد اساسنامه فوتبال را اصلاح کند، اما متاسفانه در شرایط کنونی برای اجرای وظایف خود با مشکل مواجه شده. صفایی فرهانی در ادامه افزود متاسفانه دوستان قصد همکاری با کمیته 6 نفره را ندارند و علی‌رغم توصیه‌ها و مذاکرات انجام شده، فدراسیون فوتبال اقدام به معرفی رئیس سازمان لیگ و همچنین انتخاب سرمربی تیم ملی امید کرده است. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در پایان گفت در شرایط کنونی شاید راحت ترین کار این باشد که طی نامه‌ای رسما استعفا کنم، هرچند این موضوع به ضرر فوتبال ایران است، اما اگر این روند قابل اصلاح نباشد قطعا تا پایان هفته جاری مجبور به استعفا خواهم شد. 2 ماه پیش و در پی تعلیق فوتبال ایران به دلیل آنچه که فیفا آن را دخالت مقامات دولتی این کشور در عزل و نصب‌های فدراسیون فوتبال ایران نامید، فدراسیون بین‌المللی فوتبال کمیته 6 نفره‌ای را مأمور اصلاح اساسنامه فوتبال ایران و همچنین تشکیل مجمعی کرد تا رئیس جدید این فدراسیون را رسماً انتخاب کند. و کنفدراسیون فوتبال آفریقا روژه میلا را به عنوان برترین فوتبالیست این قاره طی 50 سال گذشته معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ها روژه میلای 54 ساله که اهل کشور کامرون است، با کسب 2246 رای عنوان بهترین فوتبالیست قاره آفریقا را در نیم قرن گذشته به خود اختصاص داد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرهای ورزشی را شنیدیم. مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه یکی دیگر از رشته برنامه های مجله بامدادی رادیو فردا، انقلاب ها در بلوک فروپاشیده شرق را می شنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
4 انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
ادوارد شواردنزه، آخرین وزیر خارجه اتحاد فروپاشیده جمهوری‌های شوروی، که همراه رئیسش میخائیل گورباچف مزه شکست را در مسکو چشیده بود، این بار در تفلیس، پایتخت کشور زادگاهش گرجستان، حاضر نبود این مزه را بار دیگر بچشد. خودکامگان نیازی به انتخابات ندارند، اما گاهان را برگزار می‌کنند. شماری از آنان انتخابات را آرایه‌ای دلفریب برای حکومتشان می دانند. پس آن را برگزار می کنند، اما آنسان که نتیجه هرچه باشد به سود آنها باشد. گرجستان شاهد یک چنین انتخاباتی بود. اما این بار نیروهای هوادار مردم سالاری و آزادی زیر چتر حمایت مردم فقر زده و دل زده از قدرت مطلقه فردی چندان نیرو گرفته بودند که تن به تقلبات انتخاباتی ندهند. آنها در برابر یک تازیهای ادوارد شوارنادزه و خانوادهش از مجامع بین المللی خواسته بودند که ناظرانی را برای نظارت بر انتخابات به گرجستان بفرستند. انتخابات با حضور ناظران خارجی در گرجستان انجام شد. به رغم تقلبات گسترده‌ای که وجود آنها را ناظران بین المللی تأیید کردند، شمارش اولیه آرا از پیروزی اردوگاه هواداران مردم سالاری خبر می داد. اما حکومت ناگهان پیروزی اردوگاه ادوارد شوارنادزه را رسما اعلام کرد. گرجستان نشسته بر بشکه‌ای از باروت منفجر شد. باروت و چاشنی این انفجار را خود حکومت فراهم آورده بود، اما فتیله را کسی روشن کرد که تا پیش از آن کمتر کسی در بیرون از گرجستان حتی نام او را شنیده بود. نام میخائیل ساکاشویلی جوان، پرشور، تیسوش، درس خوانده در آمریکا با همسری هلندی، مردی که گرجی‌ها او را خودمانی میشا، میشای قهرمان ما می‌خواندند. میشا 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 میشا. از میشا، میشایی که در اوج انقلاب گل سرخ در گرجستان 36 سال بیشتر نداشت، یاد خواهیم کرد. از مردی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پی پیروزی انقلاب گل سرخ در گرجستان با ستایش از او یاد کرد. I am proud to stand
beside a president. سربلندم از اینکه در کنار رئیس جمهوری ایستادم که در راه آرمان آزادی چنین رهبری، عزم و روحیه‌ای نشان داده است. Who has shown such spirit,
determination. میخائیل ساکاشویلی و دیگر رهبران هوادار مردم سالاری زیر بار نتیجه انتخاباتی که تقلب در آن به سود ادوارد شوارنادزه رهبر خودکامه گرجستان به روشنی آشکار بود نرفتند. دوربین تلویزیون‌ها به تفلیس پایتخت گرجستان دوخته شده بود. برای نخستین بار در یکی از کشورهای برآمده از خاکستر شوروی سابق، مردم برای آزادی و مردم سالاری به پا خواسته بودند. در این میان جوانان گرجی در چارچوب گروهی به نام کمارا یا بس است نقشی سرنوشت ساز داشتند. تک تک جوانان عضو گروه بس است همانند یان پلاخ دانشجوی چک که در راه آزادی میهنش خودسوزی کرد از جان گذشته بودند. اما ادوارد شوارنادزه بر فراز برج آج قدرت از مردم بیش از آن دور بود که واقعیت‌ها را ببیند. گذشت سالها نیز خاطری مرگ خونین نیکولای چاوشسکو دیکتاتور رومانی را کمرنگ کرده بود. ادوارد شوارنادزه بی اعتنا به اعتراضات گسترده به انتخابات سرشار از تقلب‌ها و دستکاری‌ها فرمان به افتتاح پارلمان یا مجلس قانونگذاری گرجستان داد. آتش تظاهرات در تفلیس، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ گرجستان زبانه کشید. اصلان آباشیدزه یار همپیمان ادوارد شوارنادزه و رهبر منطقه خودمختار و نیمه جدایی خواه آجارستان هزاران آجار را روانه تفلیس کرد تا به سود حکومت دست به تظاهرات بزنند. اما این تظاهرات فرمایشی بی ثمر بود. از سوی دیگر تظاهرات هواداران مردم سالاری روز به روز جانبی بیشتری می گرفت. روز 22 نوامبر سال 2003 میلادی، دوم آذر ماه 1382، همزمان با روز افتتاح مجلس در تفلیس، این تظاهرات به اوج رسید. دوربین های تلویزیونی این تظاهرات را برای سراسر جهانیان زنده و مستقیم نشان دادند. در اوج همین تظاهرات، هواداران مردم سالاری به رهبری میخائیل ساکاشویلی آماده بودند تا اگر سخن کارگر نشود، تیغ‌ها را از نیام بیرون کشند. میخائیل ساکاشویلی به ادوارد شوارنادزه همچنان مست قدرت هشدار گفت که یا باید استعفا دهد یا به زور از اریجه قدرت به زیر کشیده خواهد شد. هشداری که گوشی شنوا نداشت. از همین رو میخائیل ساکاشویلی به هواداران مردم سالاری که همگی گل سرخی در دست داشتند فرمان داد که یاران مجلس را فتح کنیم. وقت فتح مجلس و روبیدن خودکامه، یا همکنون است یا هرگز. همکنون یا هرگز، مجلس را باید همکنون تسخیر کرد، فردا خیلی دیر است. این را میخائیل ساکاشویلی، رهبر هواداران دموکراسی یا مردم سالاری، به یارانش گفت، یارانی بیشتر جوان. در ادامه این برنامه ها خواهیم دید که شور جوانی آمیخته با شور آزادی خواهی به یک سر شکفتن انقلاب گل سرخ در گرجستان انجامید.
علی رضا طاهری. اما حلقه دیگر از رشته برنامه مجله های بامدادی رادیو فردا با مرسده فهیم.
در روزی چون امروز،
در حدود 7 قرن پیش، در 16 ژانویه سال 1317 میلادی، ابو سعید بهادر ایلخان مغولی حاکم ایران، رشیدالدین فضل‌الله همدانی مورخ و پزشک معروف را از وزارت برکنار ساخت. مخالفان این دانشمند ایرانی که جامع التواریخ از تألیفات اوست، نزد ایلخان بدگویی کرده بودند. در 26 دیماه سال 1357 خورشیدی، در روزی چون امروز، محمد رضا شاه پهلوی و خانوادش ایران را ترک کردند. روزنامه های ایران با تیترهای بزرگ نوشتند که شاه رفت. شاه سرانجام در تابستان سال 1359 بر اثر بیماری سرطان در یک بیمارستان نظامی مصر درگذشت و در قاهره به خاک سپرده شد. در 16 ژانویه سال 1889 میلادی، طه‌حسین از ادیبان برجسته مصر به دنیا آمد. وی در سن 3 سالگی بینایی خود را از دست داد، اما با هوش سرشار خود به تحصیل ادامه داد و از دانشگاه‌های مصر و سوربن پاریس درجه دکترا گرفت. دکتر طه‌حسین مدت‌ها وزیر فرهنگ مصر بود و دانشگاه اسکندریه را بنا نهاد. 44 سال پیش، در 16 ژانویه سال 1963 میلادی، نیکیتا خروشچف، رهبر وقت شوروی سابق، اعلام کرد که این کشور موفق به ساختن بمب اتمی 100 مگاتونی شده است. 16 سال پیش، در روزی چون امروز، در 16 ژانویه سال 1991 میلادی، به دنبال اشغال کویت توسط ارتش عراق، نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا به بغداد حمله کردند. عملیات آزادسازی کویت به دنبال صدور قطعنامه 678 شورای امنیت آغاز شد که موجب شکست و فرار نیروهای عراقی از کویت شد.
مرسده فهیم بود و برنامه یکی از برنامه های ثابت مجله های بامدادی رادیو فردا با نام در روزی چون امروز. سپاسگزارم که در 29 دقیقه گذشته همراه ما بودید. در این مجله بامدادی هم ما را همراهی کردید و از شما دعوت میکنم که به عناوین مهمترین خبرها تا این ساعت توجه بفرمایید. وزیر خارجه آمریکا کندولیزا رایس امروز با رهبران عربستان سعودی در ریاض پایتخت عربستان دیدار و گفتگو میکند. محور مذاکرات بر سر عراق و بنبست مسئله هسته‌ای ایران است. جمهوری اسلامی ایران ادعای میانجیگری عربستان میان واشنگتن و تهران را رد کرد و در برخورد دو کشتی در سواحل ایتالیا دست کم 4 تن جان سپردند. از شما دعوت میکنم در ساعت 8 بامداد مشروع خبرها را بشنوید. روز و روزگار خوش.
ارتباط با جهان امروز.